ساعت 18 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید حمله محدود به ایران محدود نخواهد ماند. ایران میگوید به فعالیت‌های موشکیش ادامه خواهد داد. حوثی‌های یمن میگویند تمامی حملات پهپادی و موشکی خود به عربستان را متوقف می‌کنند. سلام شنوندگان گرامی. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه گفت استفاده از گزینه نظامی در مورد ایران به توصیف او با پاسخی فراگیر روبرو خواهد شد.
تهاجم محدود محدود باقی نمی‌ماند. نقطه امنی هم باقی نمی‌گذاریم.
اظهارات حسین سلامی پس از آن ابراز شد که به گزارش اسوشیتد پرس فرماندهان نظامی آمریکا روز جمعه در جلسه امنیت ملی کاخ سفید گزینه‌های نظامی ایالات متحده در قبال ایران را برای رئیس جمهوری آن کشور تشریح کردند. این گزینه‌ها در واکنش به حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی مطرح شدند. آمریکا ایران را مسئول حملات می‌داند. ایران این اتهام را رد می‌کند. فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین با اشاره به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی در اواخر خرداد ماه سال جاری بار دیگر گفت هر پهپادی وارد حریم هوای ایران شود ساقط خواهد شد. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیر کل آن سازمان نوشت ایران به فعالیتش در زمینه موشک‌های بالستیک و ماهواره‌بر ادامه خواهد داد. مجید تخت روانچی در این نامه نوشت که فعالیت‌های موشکی ایران مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست و به گفته او برای تأمین امنیت و منافع اقتصادی اجتماعی ایران ضروری است. او از دبیر کل سازمان ملل خواست که از ذکر کردن چنین فعالیت‌هایی در گزارش‌های بعدی اجتناب کند. آمریکا و گروهی از کشورهای غربی فعالیت‌های موشکی ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌دانند. در این قطعنامه از ایران خواسته شده که هیچ فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای انجام ندهد. ایران می‌گوید که موشک‌هایش برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نمی‌شوند. حوثی‌های یمن می‌گویند تمامی حملات پهپادی و موشکی خود به عربستان را متوقف می‌کنند. مهدی مشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها روز جمعه با اعلام این خبر گفت منتظر پاسخ مثبت طرف مقابل برای توقف حمله‌های هوایی به یمن خواهد بود.
نعلن عن وقف استهداف اراضي المملكه العربيه.
ما اعلام می‌کنیم که هدف قرار دادن سرزمین‌های عربستان با پهپادها و موشک‌های بالستیک را متوقف می‌کنیم و منتظر رفتاری مشابه و یا حتی بهتر از سوی عربستان هستیم تا حملات علیه یمن را متوقف کنیم. اشكال الاستهداف والقصف الجوي
لاراضينا اليمنيه. این اظهارات یک هفته پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان مطرح می‌شوند. حوثی‌ها مسئولیت این حمله ها را به عهده گرفتند. با این حال آمریکا ایران را مقصر حمله ها شناخته و عربستان سعودی نیز میگوید موشک های استفاده شده در این حمله ایرانی بودند. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی بیش از 4 سال است که برای بازگرداندن قدرت به دولت عبدربه منصور هادی با شبه نظامیان حوثی میجنگد. شبه نظامیان حوثی از حمایت حکومت ایران برخوردارند. یک وبسایت امنیت سایبری گزارشی از اختلال در زیرساخت‌های کامپیوتری وزارت نفت و بعضی از شرکت‌های پتروشیمی ایران در پی یک حمله سایبری را منتشر کرده است. وبسایت نت‌بلاکس در توییتی از بروز اختلال و قطعی در شامگاه جمعه خبر داده و گفته که این اختلال‌ها بر سایت‌های آنلاین صنعتی و دولتی ایران اثر گذاشته است. با این حال مرکز امنیت سایبری در ریاست جمهوری ایران روز شنبه این گزارش‌ها را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت نفت ایران نیز اعلام کرد که فعالیت تأسیسات نفتی ایران طبق روال عادی ادامه دارد. در پی حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان، اسوشیتد پرس خبر داد که پنتاگون طیف وسیعی از گزینه‌های تلافی جویانه را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه کرده است. یکی از این گزینه‌ها حمله سایبری بوده است. آمریکا ایران را مسئول حمله‌ها دانسته و ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند. در ادامه گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه های این بخش خبری. قدیر نظامی رئیس امور بین الملل ستاد کل نیروهای مسلح ایران از برگزاری رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه در دریای عمان و شمال اقیانوس هند در آینده نزدیک خبر داده. او این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری فارس مطرح کرده است. برگزاری این مانور چه وضعیتی ایجاد خواهد کرد و در میانه تنش‌ها بین ایران و عربستان تا چه حد محتمل است و چه هدف‌هایی را دنبال می‌کند؟ این پرسش‌ها را در گفتگویی با هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا مطرح کردم. تحلیل او را در این زمینه می‌شنوید.
این که چقدر اعتماد داری که این مانور انجام بشه به سی کشوری که شما اشاره کردین مربوطه و به تصمیمی که خواهند گرفت. جمهوری اسلامی به طور خیلی روشنی تنها اردوگاهی رو که میتونسته انتخاب کرده و این هم خوشایند هست برای جمهوری اسلامی به خاطر انزوا، مشکلاتی که در منطقه داره و تهدیداتی که متوجهش هست، هم برای روسیه و چین بسیار مبارکه به خاطر اینکه این کشورها کاملا در این منطقه حضور نداشتن و با این گشایشی که جمهوری اسلامی به وجود میاره به شرایط برای این کشورها فراهم میشه تا اینکه در این منطقه بسیار حساس حضور پیدا بکنه و به نوعی نظامی کردن دریای عمان و منطقه ورودی به خلیج فارس است.
برگزاری مانور مشترک ایران، چین و روسیه در دریای عمان تأثیری داره روی تنش‌های جاری منطقه و اختلاف‌هایی که در حال حاضر داره بیشتر میشه بین ایران و عربستان سعودی، به خصوص بعد از حمله‌ای که به تأسیسات نفتی عربستان شده؟
نه تنها کمک مثبتی نخواهد کرد، بلکه بسیار هم منفی است، به این معنا که به دو قطبی شدن هرچی بیشتر قدرت‌ها و کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگتر کمک می‌کنه و در نتیجه می‌تونه شرایطی رو به وجود بیاره که نظیر ابتدای جنگ سرد، زمانی که کشورهای بزرگ شروع کرده بودن به یارگیری. و تفاوتی که با اون زمان وجود داره این هست که در اون زمان کشورهای بزرگ بودن که جهان رو تقسیم می‌کردن، امروز جمهوری اسلامی است که تصمیم گرفته به دلایل خاص خودش و اون چی در منطقه میگذره کشورهای خارجی رو وارد منطقه بکنه و این به تبع هرچی بیشتر بدتنش ها میافزایی. رهبران جمهوری اسلامی در زمانی که مطرح شد که آمریکا در حال به وجود آوردن ائتلافی است که حضور نظامی داشته باشه در منطقه خلیج فارس برای حفظ آبراه و کشتیرانی بین المللی، جمهوری اسلامی اعلام کرد که دشمنان جمهوری اسلامی یا رقبای جمهوری اسلامی در پی نظامی کردن خلیج فارس هستن. حالا دقیقاً جمهوری اسلامی خودش این کار رو در دریای عمان انجام میده.
به ائتلاف دریایی اشاره کردید که به رهبری ایالات متحده در آبهای جنوب ایران شکل گرفته. اگر فرض رو بر این بگذاریم که نزدیکی هم بین ایران و چین و روسیه از نظر نظامی به وجود بیاد، این نزدیکی و ائتلاف تا چه حد پایدار خواهد بود؟
منافع این سه کشور همگون نیستند، همخوان نیستند. بسیار زوده به نظر من، زود هنگام است صحبت از چنین ائتلاف، ولی به هر تقدیر نزدیک شدن این کشورها به نظر من بیشتر تاکتیکی است، به این معنا که جمهوری اسلامی در این وسط بین بد و بدتر گیر کرده، خودش رو در این وضعیت قرار داده و دست و پا میزنه که خودش رو به قدرتی یا قدرت‌هایی بچسبونه که اون قدرت‌ها توان حضور یا قدرت نظامی بیشتری داشته باشن. بنابراین معلوم نیست که روسیه همونطوری که در گذشته بارها نشان داده، چه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و چه در شورای امنیت سازمان ملل، به تمامی قطعنامه‌هایی که ضد جمهوری اسلامی بودن به اونها رأی مثبت داد، بیشتر به دلیل جاه‌طلبی‌های آقای پوتین که می‌خواد خود رو به عنوان یک قدرتی که بایستی به دور میز قدرت‌های بزرگ بنشینه به حساب میاره، بنابراین استفاده ابزاری است از ایران. چین هم بسیار بعیدتر، حداقل در شرایط امروز، خود رو به وارد یک ائتلافی و یا شروع منازعه‌ای بکنه با کشورهای نظیر آمریکا، به خاطر اینکه اقتصاد این دو کشور یعنی چین و آمریکا اونقدر در هم تنیده هستند که بسیار مشکلی که اینها رو از هم جدا کرد. بنابراین منافع عمده چین در این هست که با آمریکا روابط مناسبی داشته، همینطور با کشورهای عرب منطقه خلیج فارس به خاطر نیازی که به منابع انرژی این کشورها داره و از اونجایی که چین بیشتر تکیه میکنه به قدرت اقتصادی خود و میخواهد از این قدرت به عنوان قدرت نرم استفاده بکنه برای نفوذ سیاسی در جهان، چون این حضوری خب به تبع خلاف اون خواسته خواهد بود.
گفتگوی رو شنیدید با هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا. اما در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
متاسفم برای مردم ایران، متاسفم برای مردم منطقه. با یک حمله به تأسیسات یک کشور و تهدید یک کشور دیگر همه خود را باختند. از پادشاهان عرب گرفته تا مخالفان دو آتشه همچون وزیر امور خارجه آمریکا. ظاهرا ایران با گروگان گرفتن کل منطقه دست همگان را از پشت بسته.
ببینید با وضعیتی که خود آقای ترامپ به وجود آورده، جمهوری اسلامی نهایت سوء استفاده رو داره میکنه. پیغام های بدی فرستاده واسه ایران، بعد از برکرانی آقای بولتون و همچنین در مورد مذاکره و بدون پیش شرط مذاکره کردن و این چیزها، خلاصه جمهوری اسلامی فکر کرده خبریه و خاطر همین حالت تهاجمی تر به خودش گرفته. باید در مورد آخر که زدن تاسیسات آرامکو بوده، باید آمریکا یک واکنش مهم نشون بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما گزارش‌هایی از تظاهرات ضد دولتی در میدان تحریر مصر، قاهره، در شهر در پایتخت مصر منتشر شده و همینطور بخش‌های دیگری از آن کشور. برای بررسی این خبر همکارم ایلیا جزائری که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو با ماست. ایلیا، این تظاهرات علیه دولت عبدالفتاح سیسی در چه مناطقی بوده؟
بله فرهاد، شب گذشته تعدادی از مناطق مصر شاهد تظاهرات معترضان بود. حالا به طور متفاوت آمار منتشر شده، از صدها هزار نفر تا هزاران نفر بنابر چیزی که شاهدان عینی گفتن و برخی از رسانه ها، اما در کل میشه توصیف کرد تظاهراتی که جمعه بود که مشخص نیست ادامه پیدا کنه یا نه، تظاهراتی کوچک بود در اگر مقایسه کنیم با ابعاد تظاهراتی که قبلا در مصر برگزار میشد. تظاهر کنندگان که خواستار برکناری عبدالفتاح سیسی یا استعفا کنار رفتن عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر بودند، در بعضی از مناطق مصر تظاهرات کردند، به جز قاهره که در اون شماری از تظاهر کنندگان تونستن به میدان التحریر برسن. استانهای همچون جیزه، اسکندریه، سوئز، غربیه، دقهلیه، قیلوبیه، بنی یوسف، شرقیه و غربیه و دومیات شاهد تظاهرات بودن. البته بزرگترین تظاهرات در قاهره، اسکندریه و سوئز برگزار شد. تظاهر کنندگان علیه فساد شعار دادن و علیه عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر.
واکنش دولت چی بوده؟ واکنش نیروهای امنیتی و پلیس که مسئول حفظ امنیت شهرها هستند.
در کل اینطور که تصاویر نشون میده، واکنش پلیس اگرچه جلوی تظاهرات رو گرفت، سعی کرد با گاز اشکاور جلوی تظاهرات رو بگیره، متفرکان تظاهر کنندگان رو و شماری از اونها رو همچنین دستگیر کرده، اما هنوز به اون واکنش شدید نرسید اینطور که در خبرگزاری ها داشتیم. البته دلیل تظاهرات این بود که یکی هنرمندی به اسم محمد علی که در اسپانیا زندگی میکنه و به یک فعال سیاسی تبدیل شده، در چند فایل ویدیویی از مصری‌ها خواست علیه سیسی تظاهرات کنه و اون سیسی و دستگاه حاکمه رو به فساد متهم کرد. البته عبدالفتاح سیسی در سخنانی روز پنجشنبه صحبت‌های این شخص رو رد کرد.
ممنونم از تو همکارم ایلیا جزائری بود درباره تظاهرات ضد دولتی در مصر. اما با این گفتگو درباره اعتراض‌های ضد دولتی در قاهره پایتخت مصر و بعضی شهرهای دیگر آن کشور به پایان این بخش خبری رسیدیم. گزارش‌های بیشتر و خبرهای تکمیلی در این باره رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. همینطور برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به آدرس ایمیل proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در خبر دیگر، دیدبان حقوق بشر خواستار خیشتنداری دولت مصر در برخورد با معترضان شده. در ادامه مصاحبه‌ای که داشتیم در پی تظاهرات هزاران تن در قاهره و شهرهای دیگر مصر در روز جمعه، سازمان دیدبان حقوق بشر از مقام‌های اون کشور خواسته تا به حق اعتراض مسالمت‌آمیز معترضان احترام بگذارد. مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای آن سازمان، مقام‌های مصری را به استفاده از زور برای سرکوب تظاهرات مردم متهم کرده. معترضان حکومت آقای سیسی را به فساد مالی متهم می‌کنند و رئیس جمهوری مصر این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را دروغ و تهمت خوانده.